صدق الله العظيم.
نزدیکتر بیا، نزدیکتر بیا، غریبی نکن، غریبی نکن، پا پیش بگذار.
تصمیم بگیر آدم که بره طرف خدا. یه وجب بنده من تو بیا، من یه قدم میبنم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Oh, yeah. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو.
شد ز غمت خانه سودا دلم، در طلبت رفت به هر جا دلم، از طلب گوهر گویای عشق موج زند موج چو دریا دلم، گر نکنی بر دل من رحمتی، گر نکنی بر دل من رحمتی، وای دلم وای دلم وای دلم. در طلب زهر رخ ما جانب بالا دلم، می نگرد جانب بالا دلم، چادر شب می‌درد، روز شد و چادر شب می‌درد، در پی آن عیش و تماشا دلم، در پی آن عیش و تماشا دلم، گر نکنی بر دل من رحمتی، گر نکنی بر دل من رحمتی، وای دلم وای دلم وای دلم.
Thank you.
چه رهد از دل تو تا دلم، از دل تو تا دلم. گر نکنی بر دل من رحمتی، گر نکنی بر دل من رحمتی، وای دلم، وای دلم، وای دلم.
خب دوستان عزیز، باید خداحافظی کنیم از شما عزیزان. انشالله بدون ترس‌های بزرگ زندگی کنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم مثل هر روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داریم. امیدواریم که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. افزایش حملات طالبان در مناطق مختلف افغانستان و گفتگو با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر. و نگرانی از افزایش گسترده شیوع کرونا در افغانستان. خب شما عزیزان شنونده، در جریان افزایش درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان، در واقع افزایش حملات طالبان در مناطق مختلف افغانستان هستید و میدانید که ولسوالی هایی در مناطق مختلف افغانستان داره به تصرف طالبان در میه. خود طالبان ادعا کردند که این گروه 30 ولسوالی را به مدت 40 روز تصرف کردن، اما وزارت دفاع افغانستان با رد این ادعای طالبان اعلام کرده که نیروهای دولتی در برخی مناطق عقب نشینی تاکتیکی کردن. این حملات و درگیری ها در حالی است که جدیدترین دور مذاکرات صلح افغانستان بین دولتی کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری روز چهارشنبه گذشته در دوحه قطر برگزار شده و طرفین درباره تسریع در روند مذاکرات و دستور کار مذاکرات آینده توافق کردند. در همین حال مقام‌های محلی سرپل میگن که حملات طالبان بر ولسوالی گوسفندی، سانچارک و صیاد ای ولایت بدون دستاورد عقب زده شده. همزمان خبرگزاری صدای افغان خبری را نقل کرده که جنرال‌های بازنشسته پاکستانی جنگ جاری در شمال را رهبری میکنند. اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل روز گذشته به آوا گفت طالبان ابتدا مولوی‌ها و محاسن سفیدان به ولسوالی سانچارک فرستادن و از مقام های امنیتی ولایت خواستن که به این گروه تسلیم شوند، اما پس از شنیدن جواب رد ساعت 7 شب گذشته حمله کردند که پس از جنگ شدید حملاتشان عقب زده شده. دو روز قبل ولسوالی سوزمخله سرپول به دست طالبان سقوط کرد و با قطع شبکه‌های مخابراتی هنوز از وضعیت ولسوالی خبری در دست نیست. با این همه مارشال دوستون پس از راه اندازی عملیات در مسیر شاهراه شبرغان بلخ روز گذشته در مسیر شاهراه سرپل جوزجان حضور یافت و از پسته های این مسیر بازدید کرد و گفت که جنگ شمال از سوی جنرالان متقاعد پاکستانی رهبری میشه. پیش از این هم گزارش های درباره حضور جنرالان پاکستانی در جنگ طالبان علیه دولت افغانستان منتشر شده. پاکستان همواره این ادعاها را رد کرده، اما کابل معتقد است که جنگ طالبان از سوی ارتش و سازمان جاسوسی آن کشور هدایت میشه. خب آیه سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتان در رادیوی دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام ارادت داریم و اعیاد دهه کرامت را به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
ما هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم آقای مبلغ و بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب ناآرامی‌ها در داخل افغانستان و حملات طالبان بسیار بسیار گسترده است، نقل قول‌های مختلفی وجود داره. انشالله در ارتباط با این مسائل می‌خوایم با شما صحبت بکنیم، اما قبلش آقای مبلغ، همکار ما آقای حسین زاده گفتگوی انجام داده با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر. شما پشت خط ارتباطی ما باشید، ما این گفتگو را پخش بکنم شما این گفتگو را پخش بکنیم شما هم بشنوید. انشالله بعدش با شما صحبت خواهیم کرد. ما در خدمت شما هستیم. خب عزیزان شنونده، گفتگوی همکار ما بصیر احمد حسین زاده را با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بشنوید.
جنگی که بر کشور ما تحمیل کرده متاسفانه از طرف خارجی ها بود. شما میدانید وزیدیان هستیم که 2001 آنها آمدن به کشور ما تجاوز کردن و در آن وقت ما برایشان عرض داشتیم بیاین در سر میز بشینیم، مشکلات چی هست در رابطه بحث بکنیم، مناقشه بکنیم، برای حل مشکلاتی که به وجود آمده برای حل برای ما بسنجیم و به یک نتیجه برسیم. ولی متاسفانه صدای ما شنیده نشد، کسی به این لبیک نگفتن، صرف صدای زور بود که آنها زور کردن و دیدن پس از 20 سال که نتیجه زور چی شد. دیگه یک اشتباه بزرگی بود که صورت گرفت. و نکته اول، نکته دوم این که ما میخواهیم از اتضا میخواهیم این مشکلات حل گردد، کشور ما آرام شود، این کشور ما ملت ما در دارتش میسوزد و از همه کدر دیگرها کدر ما زیادتر از این متضرر میشیم و ما نمیخواهیم در کشور ما جنگ باشه، در کشور ما آرامی باشه. و می اساس ما با خارجی ها نشستیم در تقریبا در حدود یک نیم سال بیشتر از با آنها مذاکرات داشتیم، در نتیجه به یک تفاهم رسیدیم. در این نتیجه تفاهم همه میبینن که امارات اسلامی افغانستان تعهدات را کرده بودن، با اونها ملتزم بودن. پس از توافقنامه دوحا همه شاهد هستن که ما پیش از این بر مراکز ولایت ها و بر قرارگاه ها و پایگاه های بزرگ نظامی و استخباراتی عملیات داشتیم، لیکن بعد از توافقنامه متوقف گردید. همچنان ما سلسله سقوط ولایت را داشتیم که در روز زمین ما میتونیم چند نام را بگیریم، مثلا ولایت قندوز دو دفعه سقوط کرد، ولایت غزنی سقوط کرد یک دفعه، ولایت فرا و همچنان روزگان، ولیکن بعد از توافقنامه ما سلسله را متوقف کردیم. همچنان عملیات استشهادی ما به شکل مسلسل دوام داشت در هر جا بودند. پس از توافقنامه متوقف گردید. دیگه مالا ما در این رابطه به همه عالم نشان دادیم و برای همه ثابت ساختیم که در این رابطه ما گاهش بزرگ را به میان آوردیم، ولیکن متاسفانه طرف مقابل به تعهدات خود التزام نکردند. اینجا آمده بودند که قوات های خارجی همه شان و همچنان اداره کابل که همپیمان چی هستند خارجی ها بودند، آنها بمباردمان نمیکنند، عملیات شبانگام را انجام نمیدهند، طیارات بدون سرنشین را استفاده نمی کنم، ایده که هم التزام نکردم. و هنوز هم شما در جریان هستیم، میشنوید که آنها مسلسلا بمباردمان رو میکنن، عملیات شبانگام رو انجام میده. دیگه این مشکل از این طرف میاد، آنها با التزامات خود با تعهدات خود التزام میکردن، این مشکل به میان نمی آمد. چیزی که در این اواخر صورت گرفته شاید شما در جریان باشین، این هم در حقیقت یکی که قوات های خارجی اعلان کردن که آنها کشور مون برایند، به این اساس اگر روحی مورال قوات های اداره کابل از بین رفت، این آنها از ابتدا متکی به این خارجی ها بودند. لگدی اساس شما میشنوید که در اینجا جنگ ها سیاست صورت نمیگیره، تقریبا آنها تسلیم میشه در هر جایش. شما میبینید که در چند روز در یک هفته بسیاری از ولسوالی ها سقوط کردن و دست مجاهدین آمدن. این نکته دوم. نکته سوم این است که شاید شما شنیده باشین هفته قبل به اصطلاح وزیر داخله اداره کابل خودشان اعلان کردند که به شکل تصویری و به شکل صوتی موجود است در مدیا در صفحات مجازی میشنوین، شما شاید شنیده باشین آنها گفتن که ما در مقابل مجاهدین 50% عملیات خود را زیادت بخشیدیم مفروضیم و مجاهدین دیما گفتن که 7% اضافه کردن دیگه اصلا اینها دریابت عملیات را زیاد کردن و میخواهند به این مردم و به جهان نشان بدهند به خصوص به قوت‌های خارجی که اگر شما میروین به این وضعیت وخیم میگردد این مشکلات میآید تشنجات را در میان میآید دیگه در این رابطه آنها میخواهند که وضعیت دیگرگون شود و مشکلات باشد به احساس وقتی آنها بمباردمان میکنند مردم میکشند طبیعت که مجاهدین در مقابل آنها عکس عمل نشان میدهند و همچنان ملت و مردم در مقابل آنها برمیخیزند.
جناب آقای نعیم، بسیاری از کارشناسان میگن که همواره یکی از علتهای افزایش و گسترش جنگ از سوی طالبان همزمان با جریان مذاکرات برای امتیاز طلبی طالبان است، برای که در جنگ امتیاز بالایی داشته باشند تا در مذاکرات بتونن امتیاز بیشتر کسب کنن. قبول دارن شما ایره؟
ما عرض داشتم اگر چین می بود در ابتدا ما پس از اینکه توافقنامه را امضا کردیم ما در عملیات کاهش را به عمل نمی آوردیم، چیزی را که ما عملا کردیم ثابت ساختیم. اگر این هدف می بود یا تبلیغاتی است که صورت می گیرد، اگر چین واقعیت می بود ما از ابتدا نمی خواستیم که عملیات چیزی را که سقوط ولایات مثلا عملیات بسیار بزرگی است رو ما می توانستیم، همچنان عملیات استشهادی ما بسیار که موثر است رو ما متوقف کردیم. اگر چین چیزی می بود ما در ابتدا عملی نمی کردیم، چون ما آنها با آن عمل کردیم. هنوز هم تقریبا نمود سلسله ما و التزام داریم نکردیم، با این که در توافقنامه ما ملزم نیستیم که عملیات مشخص را انجام ندهیم، ولیکن ما از خود طرف خود میتوار کردیم دیگه. اید متاسفانه وقتی آنها بمباردمان میکنه عملیات را انجام میده و مردم هم میکشه، طبیعی است که در مقابلش باید اکثر عمل باشه دیگه. به این اساس است که اگر حرفا و تبلیغات واقعیت نداشت ما از ابتدا این کار نکردیم.
آنچه که به هر حال این روزها ما زیاد در رسانه ها میبینیم این هست که بسیار میگن طالبان همیشه میگفتن که ما جنگ ما با آمریکایی ها هست که اینا افغانستان را اشغال کردن. در حال حاضر خب آمریکایی‌ها گفتن که ما از افغانستان خارج میشیم، همه سربازان خارجی، و بیشتر این جنگی که دوام داره بین خود افغان‌ها است، خون فرزندان این سرزمین است که بر زمین ریخته میشه، و شما رو متهم میکنن که دخالت دارن در افزایش این خشونت‌ها و این ناامنی‌های فزاینده در افغانستان. پاسخ شما چی هست؟
اصلا هدف جهادی که مارکس فون افغانستان به نمایندگی از ملت خودش و پشتیبانی از ملت خودش آغاز کردن دو هدف اساسی داشتن. یکی هدف استقلال کشور ما بود که اینجا قوت‌های خارجی آمدن، قوت‌های خارجی با همکاری یعنی اداره کابل و کسانی که در اداره کابل هستن با همکاری آنها آمدن و آنها با هر دویشان یک دست شدن در مقابل ملت ما. 20 سال بعد اینسو ملت ما را کشتند و ملت ما را بمبار کردند و قریه ها و شهرها را بمبار کردند. نقطه اول. نقطه دوم این بود که در اینجا یک نظام اسلامی به میان بیاید، چون شما می‌دانید اداره را که فعلا در کابل وجود داره ایده خارجی ها آوردن. اداره اصلا در وقتی که آنها تجاوز کردن نبودن، آنها تجاوز کردن کشور اشغال کردن بعدن اداره را ساختن دیگه. ای اداره اصلا به اساس اراده ملت نیست، به اساس ارزش های ملت نیست. شما میدونید که می اداره کشور را در فساد غرق کردن، کشور ما را ملت ما را متاسفانه در سطح جهان در رده های اول فساد آوردن دیگه. به اساس اینجا دو نقطه مهم است، نقطه اول آزادی و استقلال است، نقطه دوم اینکه یک نظام مسئول، یک نظام اسلامی برخواسته از متن ملت باشه، به اساس ارزش های ملت باشه، به اساس عقیده و ملت باشه، چیزی که حق هر ملت است که از پرتو ارزش های خویش یک نظام را داشته باشند. نقطه این که در اینجا جنگ افغان ها اگر شما تمام در جریان هستین 20 سال امی اداره کابل که فعلا میگه که اینجا افغان است، یعنی ها که با می خارجی ها یک دست شدن در مقابل ملت، امی ملت را که میکشتن ملت افغان نبودن، مجاهدین را که میکشتن و تا هنوز بمبار میکنن این افغان ها نیستن. 20 سال این ها در کجا بودن؟ این حرف در کجا بود؟ 20 سال آنها افغان ها را میکشتن، به خانه های افغان ها خارجی ها را می آوردن، در شب هنگام در داخل خانه های مردم میشدن آنها نبودن دیگه. یک شکل تبلیغاتی دارن که آنها میخواهند به این اساس برای یعنی جرایم خویش و برای وجود خویش در حکم و در نظام که یا حاکم باشن این تبلیغات را برام میاندازن. اگر ما با ملت خویش با مردم خویش هیچ مشکلی نداریم، ما از ملت خود از مردم خود دفاع میکنیم به خاطر امنیت رفاهیت مردم، به خاطر استقلال مردم جهاد ما مبارزه ما جریان داره دیگه. به این اساس یک نقطه مهم و که حالا ان شاء الله در حالت تکمیل است که استقلال و آزادی است. نقطه مهم دیگری که اینجا یک نظام مسئول باید باشه که پاسخگو به خواسته های ملت باشه، مشکلات ملت را حل کرده بتونه. شما میدونید فعلا اداره کابل در کابل تسلط نداره، در فساد غرق است، در اینجا متاسفانه بسیار مشکلات را به بار آوردن دیگه. مسئولیت همه ملت است، مسئولیت همه ما افغان ها هستند که باید ما اینجا یک نظام داشته باشیم، یک نظام مسئول داشته باشیم، یک نظام قوی داشته باشیم که بتونه مشکلات کشور را حل کرده بتونه. صرف این نیست که خارجی ها خارج شدن و رفتن دیگه، باز ملت و کشور بدون سرنوشت بمانه. نه خیر، نقطه اساسی است که سرنوشت ملت اینجا باید رقم زده شود و باید زیاده به تا کوشش صورت بگیره تا ملت ما کشور ما یک نظام.
خب گفتگوی همکار ما بود بصیر احمد حسین زاده با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر. اینم توضیح بدم که این گفتگوی طولانی بوده و ما بخشی از این گفتگو را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بخشای دیگه این گفتگو در موضوعات دیگه انشاءالله در روزهای آینده تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. خب آقای موسوی مبلغ پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مبلغ درود مجدد بر شما باد.
بنده هم مجددا خدمت شما سلام و احترام دارم.
خب آقای مبلغ ما در خدمت شما هستیم. صحبت‌های محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را شنیدید که خب نکات مختلفی داشت. ارزیابی شما رو بشنویم.
خب اونچه که در صحبت‌های جناب آقای نعیم در واقع به سمع شنوندگان عزیز برنامه رسید، فراز جدیدی از موضع‌گیری‌های طالبان و مطلب جدیدی از اونچه که مداومن مقامات طالبان بر او تاکید میکردن وجود نداشت. در واقع تکراری از مقررات گذشته بود.
بله.
تکراری که کماکان حاوی پارادوکس ها و نقاط متعارض فراوانی است که بارها هم به این موارد تاکید شده و گفته شده و هنوز پاسخ روشنی از سوی طالبان به او داده نشده.
بله.
در نقطه مهمی که در واقع چند مسئله مهم به نظرم حائز اهمیت است که ما در همین پارادوکس ها یک بار دیگه به او اشاره بکنیم. مسئله اول مسئله مذاکرات هست که طالبان با آمریکایی ها مذاکراتی انجام دادن، توافقنامه صلحی امضا کردن و پس از او مذاکراتی را با دولت افغانستان آغاز کردن. این مذاکرات بسیار طولانی شد، بدون نتیجه پایان یافت و نهایتاً این طالبان بودند که میز مذاکرات را ترک کردن و در اجلاس استانبول هم به عنوان یک اجلاس ظاهرا تاثیرگذار حاضر نشدن شرکت بکنن. عملا به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین الافغانی نتیجه عدم تمایل طالبان به ادامه مذاکره و نتیجه گرفت و ورود به ساختار سیاسی از طریق مذاکره به نظر می رسد بوده.
بله.
خب اینجا یک سوال مهم مطرح می شود و او ایست که آیا مذاکره با آمریکایی ها برای طالبان خوب است ولی مذاکره با خود افغانستانی ها برای طالبان بد است؟
بله.
آیا طالبان می توانند با خارجی ها به توافق برسند و توافقنامه صلح امضا کنند اما با افغان های خودشان نمی توانند که به یک توافقنامه صلح برسند و عملا ساختار حکومتی را به وجود بیارن که افغانستان شمول باشه و همه اقوام و مذاهب در او احساس امنیت بکنن و طالبان هم به عنوان یکی از کنشگران صحنه‌های سیاسی و نظامی افغانستان در او ساختار حضور داشته باشن.
بله.
خب این که آمریکایی ها این که طالبان میتونن با خارجی ها به توافق برسن اما با افغانستانی ها نمیتونن به توافق برسن و میز مذاکرات را ترک میکنن یک سوال و ابهام بسیار کلان هست در مقابل طالبان گذاشته شده و طالبان هنوز پاسخ روشنی به او ندارن. البته به نظر میرسه که این رویکرد طالبان در واقع در ثمره این نکته است که طالبان در نگاه های خودشان نسبت به مسائل افغانستان هنوز یک تغییر جدی به وجود نیاوردن. همون نگاه تمامیت خواهی را که در دهه 70 از سوی طالبان دیده میشد هنوز همون نگاه تمامیت خواهی وجود داره در طالبان و ذره عقب نشینی و انعطاف در مقابل خاص مردم و خاص ملت افغانستان و خاص سایر جریان های سیاسی و نظامی که در افغانستان حضور دارن از سوی طالبان دیده نمیشد. در نتیجه در برابر تمامیت خواهی طالبان بعید میرسه که در میز مذاکره شود به نتیجه رسید. طالبان دعوی کلیشان ایست که میگن که حکومت از ما باشه و در اختیار ما باشه و به هر مقداری که ما دل ما خواست به بقیه سهم بدیم. و چنین چیزی را نه جامعه جهانی میپذیره، نه افکار عمومی مردم افغانستان میپذیره و نه هم کنشگران سیاسی و جریان های سیاسی و نظامی ایره میپذیره.
بله. در صحبت های آقای نعیم ای بود آقای مبلغ که اداره کابل در واقع تحمیل شده است بر ملت ما تحمیل کردن، ما نماینده ملتیم و در واقع ما به نمایندگی از ملت افغانستان در واقع دنبالی هستیم که خارجی‌ها را از افغانستان خارج بکنیم، اداره کابل کنار بزنیم، خودمون حکومت تشکیل بدیم. یعنی خودشان را نماینده ملت می‌دونیم.
مثلا بعدی اشاره کنیم آقای دکتر، ببینید اگر حکومت فعلی افغانستان، مقدمتا اینو بگم که بسیار یک حکومت ناکارآمد و فشلی است و مردم افغانستان به شدت از این حکومت ناراضی هستند، این مطلب در جای خودش محفوظ بمانه. اما سوال ای است که اگر حکومت افغانستان نمایندگی واقعی از مردم افغانستان نمیکنه و یک حکومت تحمیلی است، طالبان با چه مکانیزمی از مردم افغانستان نمایندگی میکنن؟ بالاخره یک وجهی برای مشروعیت بخشی به حکومت طالبان و امارت اسلامی طالبان هم باید وجود داشته باشه. این وجه چیست؟ آیا یک وجه شرعی برای این وجود داره؟ یک وجه قانونی وجود داره؟ هیچ کدام از اینها وجود نداره. اگر دولت افغانستان دولت نامشروعی است و نمایندگی از مردم افغانستان نمی‌کنه، طالبان هم با همین معضل مواجه هستند. هم از نظر مبنای فقهی طالبان و شرایط لازم برای در واقع تصدی حکومت بر مذهب، بر مبنای مذهب فقه حنفی را ندارند و هم به لحاظ قانونی و مبتنی بر قانون اساسی طالبایی ویژگی ها را ندارند. بنابراین خود طالبا هم دقیقاً با چنین پرسشی مواجهند که مبنای مشروعیت و قانونی بودن حکومت خودشان در افغانستان را از کجا میگیرند. خب اگر قرار باشد که یک مبنای شرعی و یک مبنای قانونی و مردم پسند همینجا وجود داشته باشد، این مبنا تا هنوز از سوی طالبان اصلا مطرح نشده و هر گاهی که از سوی کنشگران سیاسی هم مطرح شده و چهره‌های مستقل سیاسی یا جریان‌های سیاسی رو مطرح کردن، طالبان با یک سد بسیار محکمی که در مقابل ایجاد کردن واکنش منفی نشان دادن و اساسا اجازه ورودی به حوزه تا هنوز داده نشده که در رابطه با ساختار آینده حکومت افغانستان، در رابطه با نحوه مشارکت مردم در حکومت یا اصلا جایگاه مردم در حکومت حرفی زده شده. و بنابراین همه نگرانی هایی که در دهه 70 برای مردم افغانستان از ناحیه نحوه حکومتداری طالبان وجود داشت، کماکان وجود داره و به همین دلیل عموما افکار عمومی علیه طالبان است و طالبان را شایسته لازم برای حکومت نمیدانند، برخلاف این که جناب مولوی صاحب نعیم خودش جنبش طالبان را نماینده مردم افغانستان اعلام کرد. خب مسئله سومی که وجود داره این هست که ببینید طرف طالبان این را هنوز واضح نساختن که طرف طالبان در افغانستان دولت افغانستان هست یا آمریکایی هاست، که میگن طرف ما به تعهدات خود عمل نکردن. اگر آمریکایی ها به تعهدات خود عمل نکردن، چرا جبران او را و خسارت او را از مردم افغانستان میگیره طالبان؟
بله.
و اگر دولت افغانستان میگن که به تعهدات خود عمل نکرده، تا هنوز بین دولت افغانستان و طالبان قراردادی امضا نشده، موافقت نامه ای صورت نگرفته، طرفین بر به همدیگر حمله میکنن و هم از همدیگر میکشن و هر دو طرف هم در طبق گزارش های فراوان از افراد ملکی میکشن. خب بله. سوال اینجا مطرح میشه که آیا کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی نیروهای دولتی بد است، اما کشته شدن افراد ملکی توسط نیروهای طالبان خوب است؟ در تمامی حملاتی که از سوی طالبان صورت میگیره در مناطق مختلف، 90% کسانی که آسیب میبینن، کشته میشن، زخمی میشن، اینا افراد ملکی و غیر نظامی هستن. خب گروه طالبان تا هنوز برای این پاسخ روشنی ندارن. من شخصا خودم بارها از جناب مولوی صاحب مجاهد در گفتگوهایی که با ایشان داشتم پرسیدم و ایشان مکررن یا کشتار غیر نظامی ها را تکذیب کرده و یا اینکه گفتن که اونها در بر اثر عوارض طبیعی عملیات ها و انفجار ها کشته میشه. خب این عوارض طبیعی تقریبا مردم افغانستان را به فنا داده و این سوال جدی را باید طالبا پاسخ بدن که اگر کشتن افراد ملکی توسط حکومت یا توسط آمریکایی‌ها بد است، چرا کشتن افراد ملکی و بی گناه و غیر نظامی توسط طالبان خوب شمرده میشه از ناحیه اینها و مداوما هم بر این کشتار و دوام کشتار اینها تاکید دارن؟ خب اینجا من به دو واژه‌ای که جناب مولوی صاحب نعیم به او اشاره کرد هم می‌خوام که اشاره بکنم. یک واژه‌ای که ایشان استفاده کرد عملیات‌های استشهادی بود. ببینید در شریعت و در فقه برای عملیات استشهادی یک تعریفی وجود داره که او تعریف روشنی است. کدام یک از عملیات هایی که توسط جنگجویان طالبان در افغانستان انجام میشه در واقع در چارچوب عملیات های استشهادی قابل تطبیق است؟ در کجای اینها در واقع فقه و شریعت اجازه میده که انسان های گناه ملکی و غیر نظامی توسط نیروهای جنگجوی طالبان کشته شوند تا سرحدی که خود نیروهای طالبان هم کشته شوند؟ در اکثر مراکزی که عملیات های طالبان صورت گرفته اونجا کسایی که آسیب دیدن غیر نظامی ها بودن.
بله.
خب عملیات استشهادی علیه افراد مؤمن مسلمان غیر نظامی که هیچ دخلی در جنگ ندارن چطور با چه وجه شرعی امکان پذیر هست؟ کجای عملیات های طالبان استشهادی؟ عملیات استشهادی از خود تعریف مشخصی داره که هیچ یک از جنگ های طالبان در قالب عملیات های استشهادی قابل تطبیق نیست. خب سوء استفاده کردن از این کلمه برای تحریک احساسات بعضی از نیروهای جنگی طالبان من فکر نمی کنم که کار خوبی باشه.
بله.
مسئله دیگری که باز به گروه طالبان و واژه دیگری که بسیار بر او تاکید دارند بحث کلمه مجاهدین هست. ببینید برای جهاد هم ما در فقه و در شریعت تعریف مشخصی داریم. جهاد علیه چه کسی؟ مجاهدین با چه کسی می جنگن؟
بله.
مجاهدین آیا قرار هست که با مردم عادی غیر نظامی بی دفاعی که همه اهل کلمه و اهل لا اله الا الله و محمد رسول الله گفتن هستن باید بجنگن؟ چه دشمنی بین طالبا و مردم وجود داره که جنگیدن با اینها و کشتن با اینها را جهاد نامشن می گذارن؟
بله.
در غالب جاهایی که نیروهای طالبا حمله می کنن نیروهای حکومتی رو اصلا در خیلی از جاها وجود ندارن. اینها با مقاومت های مردمی مواجه هستند. در سرک ها و شاهراه ها که از موترهای مسافربری مردم مسافر بیگناه پایین میشن و به قتل میرسن چه جهادی وجود داره که مجاهدین این کار میکنن؟ ببینید سوء استفاده از کلماتی مثل عملیات های استشهادی و کلمه مجاهدین و جهاد من فکر نمی کنم که برای آینده طالبا و نه در واقع جا افتادن طالبا نزد افکار عمومی مناسب باشه.
بله.
من پیشنهادم به مولوی صاحب نعیم و مولوی صاحب مجاهد و بقیه رهبران طالبایی هست که از کلماتی استفاده بکنن که از نظر حقوقی و بار معنایی قابل دفاع باشه.
بله.
و اینا رو در مقابل ملت قرار نده.
بله.
خب مگه فرصت هست یکی دو مورد دیگر هم در رابطه با صحبت هایشان اشاره بکنم؟
آخر برنامه ماست و من هم سوالایی دارم که مطرح بکنم خدمت شما جناب آقای مبلغ. خب خیلی خلاصه اگر شما بفرمایید.
شاید در قالب سوالات شما عرایز من بگو.
خیلی خواهش میکنم چون فرصت خیلی کمه شما خیلی خلاصه نکاتی که مد نظر شما هست بفرمایید.
خب ببینید مسئله دیگری که هست این هست کاهش عملیات های طالبان در بعد از قرارداد آمریکا با طالبان علیه آمریکایی ها صحت داره.
بله.
بعد از اینکه بین اینها توافقنامه صلح امضا شد طالبان علیه آمریکایی ها هیچ عملیات قابل توجهی را انجام ندادند.
بله.
اما دامنه عملیات های طالبان علیه مردم افغانستان و علیه حکومت افغانستان بسیار توسعه پیدا کرده. خب ما به اون بخشی از عملیات هایی که طالبان علیه نیروهای دولتی افغانستان و مواضع نظامی دولت افغانستان داشتن به اون بخش کاری نداریم، برای اینکه خب حکومت افغانستان رحم حکومت سالم و قابل دفاعی نمیدانیم. اما بخش زیادی از عملیات های نظامی طالبان افراد ملکی و غیر نظامی را تحت تاثیر قرار داده و علیه اونها صورت گرفته. خب و دامنه ای هم بسیار زیاد توسعه پیدا کرده. عملا بعد از اینکه طالبان نیروهای خودشان را از درگیری با آمریکایی ها فارغ دیدن جنگ علیه مردم را شروع کردن و در مناطق مختلفی این جنگ توسعه پیدا کرده و به نظر میرسه که در واقع یک نگاه قومیتی در بین طالبان نسبت به جنگ ها وجود داره. خب این مسئله یک زنگ خطر بزرگی است که نشان میده در آینده هم اگر طالبان به عنوان یکی از طرف های قدرت یا تمام قدرت در افغانستان مطرح باشه این نگاه قومی آسیب‌زاست و موجب میشه که نه طالبان بتونن یک حکومت قدرتمند و مستحکمی در افغانستان ایجاد بکنن و نه هم مردم افغانستان با توجه به تکثر قومی که وجود داره بتونن به طالبان اعتماد بکنن برای اینکه حضور اونها در ساختار حکومت و تأمین حقوق اولیه انسانی و اسلامی اونها را به دنبال داشته باشه. خب و آخرین نکته‌ای که می‌خوایم عرض بکنیم این است که ببینید اگر حکومت افغانستان یک حکومت وابسته است،
بله،
طالبان امکانات خود را از کجا تأمین می‌کنن؟ ما میگیم حکومت افغانستان یک حکومت وابسته به خارجی است که فرض میکنیم که گپ طالبان درست است و حکومت افغانستان یک حکومت وابسته به خارجی است. طالبان امکانات خود از کجا میدونن؟ این هم باید واضح باشه.
بله.
مگر طالبان بخش عمده ای از امکانات خود را از کشورهای خارجی نمیگیرن؟ ارتباطات طالبان با روس ها چیست؟ ارتباطات طالبان با پاکستانی ها چیست؟
بله.
وابستگی دولت افغانستان با آمریکایی ها بد است ولی بله، وابستگی طالبان به کشورهای خارجی خوب است.
بله.
این پارادوکس های بسیار عجیب و کلانی که در مقابل طالبان وجود داره و عملا طالبان برای اینا نه تنها پاسخی ندارن، بلکه اینها را به چشم مردم افغانستان میزنن و میخواهند با یک فرافکنی عملا وابستگی خودشان را زیر سوال ببرن و فقط وابستگی دولت افغانستان را بزرگ نشان بدن.
بله، تشکر های مبلغ از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب من خیلی سریع عرض بکنم که وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته که روزانه 2 تانکر حامل اکسیژن مایع به شمال و غرب این کشور میفرسته و همینطور تاکید کرده که 4500 کپسول اکسیژن خریداری شده از ایران هم به زودی وارد افغانستان میشه. وحید مجروح افزوده که همچنین قرارداد واردات روزانه 300 کپسول اکسیژن برای درمان بیماران کرونایی در افغانستان با ازبکستان هم منعقد شده. خب در روزهای اخیر شما میدونید که شمار مبتلایان و افراد فوت شده بر اثر کرونا در افغانستان بسیار بسیار افزایش پیدا کرده، به طوری که میزان ابتلا و مرگ و میر در این روزها متاسفانه رو به افزایش هم هست. گفتگویی شده بود از طرف همکار ما محمد آصف شینواری با نصیر احمد دورانی رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار، با توجه به اینکه شیوع را در همین مناطق خیلی زیاد داریم می‌خواستیم اینو تقدیمتون بکنیم که خب متوجه شدید که گفتگوی ما خیلی طول کشید با سید احمد موسوی مبلغ کارشناس ما و نتونستیم گفتگو رو تقدیمتون بکنیم. انشالله در روزهای آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار شما.
خب عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات. انشالله که لحظات زیبایی را تا این لحظه در کنار هم بوده باشیم. آخرین برنامه‌ای که تقدیم حضورتان میشه را تقدیم حضور شما سروران گرامی میکنیم تحت عنوان آینه حقیقت. با تقدیم این برنامه بندم از خدمتتان مرخص میشم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم در برنامه آینه حقیقت. امروز و در این برنامه در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را. شنونده محترمی پرسیدند آیا آتش جهنم همین آتشی هست که ما میشناسیم؟ البته فارغ از شدت و ضعف آن. شنونده محترمی پرسیدند آیا روح مخلوق است و اگر مخلوق است نسبتش با بدن به چه شکل است؟ و دوست عزیز شنونده هم گفتن علت این که بعضی از اشخاص همیشه در رفاه هستند و بعضی از افراد همیشه در زجر زندگی می کنند چیست؟ ب بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که امروز همراهی میکنید ما را با برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید شما عزیزان هم به این برنامه، اگر سوالی دارید مطرح بکنید از طریق دو شماره 3800-226 و 0794-71-7144 در افغانستان. شنونده محترم پرسیدند آیا آتش جهنم همین آتشی هست که ما میشناسیم؟ البته فارغ از شدت و ضعفان. سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه امروز، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ اینه که اولا که هم تو که شما اشاره کردید شدت ضعفش با این آتش دنیا مقابل قیاس نیست، چون در روایت داریم که آتش رو با 70 آب شستن شد این آتشی ما میبینیم. در قرآن هم داریم که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، یا داریم که نار حامیه، معنیش اینه که آتشی ما الان میبینیم نار بارده هست، یعنی آتشی ما الان میبینیم آتش خنکه، اون آتش آتش داغ. این به لحاظ شدت و به لحاظ اون عظمتش که اگر جرقه از آتش جهنم به کره زمین بیفته موجود زنده باقی نمیذاره. از لحاظ کیفیت هم فرق میکنه، چون آتش شعور داره، این آتش دنیا شعور نداره. اون آتش دشمن خدا رو میشناسه و بهش حمله میکنه، ولی اون آتش رو کنترل میکنن، مهار میکنن، در حالی که آتش دنیا این وضع رو نداره. البته تفاوت ها خیلی بیشتر از این حرف هاست. اون ادبیاتی که بشه آتش جهنم رو وصف کنیم برای ما الان وجود نداره.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. لعنة الله على اعدائهم اجمعين. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يؤمر رجل على عشرة فما فوقهم. این حدیث درباره بنده و امثال بنده و ایناست. فرمود که کسی، هیچ کس نیست که بر 10 نفر یا بیشتر ریاست و امارت داشته باشد. هر کسی که بر 10 نفر، نه مولا بر 80 میلیون، امارت و ریاست داشته باشد، این چنین آدمی الا جی ابهی یوم القیامت مغلولتن یدوهو الانوقه. این آدم رئیس رو که اینقدر در دنیا محترم است و رئیس است و مدیر است، و این رو در روز قیامت وقتی که میارن دست او رو به گردنش بستند، یعنی دست بسته اون رو وارد محشر میکنن، اونم به این شکل که دستش به گردنش بسته است. نفس این مسئولیت و آمریت و ریاست یک تبعاتی دارد که ایجاب میکنه این رو. در اون حوزه ماموریت ما که ما اونجا رئیسیم، مدیریم، یک کاری هستیم، بعضی از کارها انجام میگیرد که ما میتوانستیم مانع اون بشیم، نشدیم. حالا یا غفلت کردیم نشدیم، یا از رو تنبلی وارد نشدیم. این کار خلاف زیر نظر ما و در پست نگهبانی ما انجام گرفت. پست نگهبانی ماست دیگه. بعضی از کارها باید انجام میگرفت، در حوزه مأموریت ما انجام نگرفت، یا به خاطر اینکه ما نفهمیدیم، دقت نکردیم، تعقیب نکردیم، مشورت نکردیم، پرسجو نکردیم و ندانستیم، یا نه دانستیم، تنبلی کردیم، امروز فردا کردیم، حالا انشالله بعدن فردا ضایع شد، فوت شد. اینه دیگه. اگر ماها عقل داشته باشیم باید دنبال ریاست ندویم. واقعا اینجوری باید دنبال ریاست نریم. ریاست این تبعات رو داره. بعضی میدون دنبال ریاست، نمیفهمن که نفس این آمریت و ریاست این خطرات رو داره. روز قیامت وقتی او رو بیارن مغلولن میارن. این خیلی چیز مهمی است. خب حالا مغلولن میارن او رو در پای محاسبه الهی. فانکان محسنن فکن. بله، اگر چنانچه او آدم خوبی بود، درستکار بود، اونچه که انجام گرفته بود تقصیری و گناهی متوجه اون نبود، اینجا رها میکنن او رو. که این خب ممکنه بالاخره موازینی داره، شارع مقدس پروردگار عالم موازینی داره. یه جاهایی ممکنه که انسان معفو باشه به دلیلی، قصورش قصور ان تقصیره نباشد. گاهی ما قاصریم، جاهلیم، اما جهلمون ان تقصیرن است. گاهی نه، واقعا تلاش خودمون رو کردیم، زحمتمون رو کشیدیم، تهش این در آمده. این اینجا مورد عفو الهی است. پس اگر محسن باشد این آمر، این رئیس، فکن و امکان مسیعن، اما اگر نه آدم نیکوکاری نبوده است در دنیا، خودش هم آدم بدکاری بدعملی بوده است، حالا هر جور بدعملی که فرض کنیم، اینجا زیده غلن الا غله، اون گرفتاری و اون قل و زنجیری که به او بسته شده است، این افزایش پیدا میکنه. اینا رو باید بفهمیم ما. اینا رو باید بفهمیم. دنبال کرسی های ریاست، چه ریاست اجرایی، چه ریاست تقنینی، میبینید برای نمایندگی مجلس خودشونو میکشن بعضی، اگر چنانچه راه پیدا نکنن به هر دلیلی، یا مثلا فرض کنید او رو رفع صلاحیت شو مثلا تایید نکنن، یا رأی نیاره فلان، خودشو به آب و آتش و در و دیوار رو اینا میزنه که چرا نشد. این عقل نیست، تدبیر نیست. این ملاحظه کردید؟ اگر چنانچه این ریاست مایه یک چنین دغدغه ایست، خب انسان رها کنه، مگر اینکه واقعا متوجه انسان بشه و واجب باشه بر انسان. بله، بنده دوره دوم ریاست جمهوری قطعا عازم بودم به اینکه نامزد ریاست جمهوری نشم. حالا دوره اول که تحمیل شد بر ما هیچ، دوره دوم دیگه یقینا گفتم من قطعا نامزد نمیشم. امام به من فرمودن بر تو واجب عینی و تعیینی است، هر دوتا رو گفت. گفتن هم واجب عینیز هم واجب تعیینی. خب بنده هم برخلاف میل خودم قبول کردم و رفتم. این درست اینه که اگر چنانچه وجود ندارد واجب نره به سراغش، دنبال نکنه اون رو. بله اگر چنانچه ناچار شد، ناگزیر شد، به گردن انسان گذاشته شد، اونجا خودها به قوتن، بایستی با قوت انسان دنبال بکنه.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود از برنامه آینه حقیقت. از اینکه ما را همراهی میکنید با این برنامه از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. عزیز شنونده پرسیدند آیا روح مخلوق است و اگر مخلوق است نسبتش با بدن به چه شکلی است؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
غیر خدا همه موجودات مخلوقند. روح هم جز موجوداتی است که خلق شده. بله روح مجرد زمان نداره اما ذاتش وابسته به خداست. پس ذاتن حادثه، گرچه اگر ما تجرس رو بپذیریم زمانن قدیمه، ولی ذاتش که از خودش نیست، ذاتش از خداست. همه مخلوقات ذاتن حادثن. ممکنه بعضی از مخلوقات چنانکه مجرات تامه، اینها زمانن حادث نیستن، ولی ذاتن همه مخلوقن، همه حادثن. نسبتش با بدن چیه؟ خب بدن موجود مادی، زمانمند، مکانمند، تغییر و تحول و دگرگونی درش هست. در روح که موجود مجرد این چیزها نیست. تفاوت روح با بدن اینه که روح مجرد، محدودیت زمانی و مکانی و نمیدونم تغییر و تحول این گونه ای نداره. روح انسان عوض نمیشه. مثلا فرض کن اون جسمی که انسان در 2 سالگی داشت با جسمی که در 20 سالگی داره خب هیچ نسبتی با هم نداره. و جسمی که در 50 سالگی داره هیچ نسبتی با اون جسمای سابقش نداره. اما روح نه، همون روحه. هیچ تغییری نمیکنه. نفس انسان هیچ تغییری نمیکنه. خلاصه این تفاوت‌ها بین نفس و بدن هست. اما اگر ارتباطش چجوریست؟ شبیه ارتباط خورشید با عالم که شعاع نور خورشید همه عالم روشن کرده. خورشید در زمین نیست اما اشراف به زمین داره. روح انسان هم اینجوریست.
آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم.
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم.
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم.
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم.
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم. از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بیروی تو خاموشتر از مرغ اسیریم. از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بیروی تو خاموشتر از مرغ اسیریم.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم. رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم. رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
بسیار سپاسگزاریم از استاد رضا محمدی کارشناس محترم برنامه امروز و همچنین از شما عزیزان که ما را همراهی میکنید با برنامه آینه حقیقت. شنونده محترمی پرسیدن چرا بعضی از اشخاص همیشه در رفاه هستند و بعضی افراد همیشه در زجر زندگی میکنند؟ علت این چیست؟